امیدوارم که این بحثم ادامه پیدا کنه در هفته‌های آینده. شنوندگان عزیز خیلی سریع شبتون بخیر، امیدوارم که همیشه حالتون خوش باشه.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم گفتگوی فرهنگی رو. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو با هم بشنویم به نام گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صدای ما را از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، میشنوید. شماره پیامک اختصاصی برنامه 30135 و شماره تلفن 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، راه‌های ارتباطی ما و شما. با برنامه امروز و موضوع روز جهانی واکسیناسیون آبله در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر بیژن صدریزاده، متخصص بیماری‌های عفونی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و مدیر سابق مبارزه با بیماری‌های عفونی در سازمان بهداشت جهانی منطقه مدیترانه شرقی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خواهش می‌کنم که با شنوندگان برنامه ما سلام علیکی داشته باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، همینطور سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز این برنامه ما.
سلامت باشید. من میخواستم از حضورتون سوال کنم که برنامه واکسیناسیون آبله از چه زمانی و توسط چه کسی شروع شد؟
در حقیقت اولین کسی که در دنیا به فکر واکسن آبله افتاد یک پزشک انگلیسی بود به اسم ادوارد جنر، که این دانشمند در سال 1796 بود که متوجه شد خانوم هایی که به اصطلاح شیر گاو را می دوشن اینا آبله نمی گیرن. اون موقع آبله رایج بود در همه جای دنیا.
بله.
و دستاشون که شیر گاو می دوشن با پستان گاو تماس داره، بعضی از اینا رو دستاشون یه تاولایی پیدا می شه که متوجه شد این همون تاولایی مربوط به آبله است، منتها نه آبله انسانی بلکه آبله گاوی. از اینجا این موضوع را دنبال کرد و متوجه شد که اگر ترشحات مربوط به همین تاولایی که رو دست این خانوما پیدا میشه بگیره، تزریق کنه داخل پوست انسانها، در مقابل آبله مسئولیت پیدا میکنن،
آنتی بادی پیدا.
البته چندین سال بعد این برنامه پیشرفت کرد، به جای اینکه از تاولای آبله استفاده بشه و اون مایه تجریح کنن،
بله،
دیگه آبله گاوی تا بلای مربوط به آبله انسانی هم مورد استفاده قرار گرفت و سه نسل واکسن تولید شد. نسل اولش همون در زمان ژنر بود
و در واقع این شروع واکسیناسیون در جهان از اینجا شروع شد،
از 1796، یعنی میشه در حقیقت 45-46 سال پیش.
در واقع مبدأ واکسن در کل جهان واکسیناسیون آبله هست،
واکسیناسیون با واکسن آبله گاوی هست که ادوارد ژنر مبتکرش بود، در سال 1796 بود و نتیجه چین شد؟ این بود که در دنباله همین واکسیناسیون که ادامه پیدا کرد در سال 1980،
بله،
که میشه تقریباً 200 سال بعد، سازمان جهانی بهداشت مجمعش تصویب کرد که آبله در دنیا ریشه‌کن شده.
پس الان آبله در دنیا به طور کامل ریشه‌کن شده و ما دیگه آبله نداریم.
از 1980 تصویب شد. خود منم در اون جلسه مجمع بودم که اون مصوبه تحقق پیدا کرد. منتها برای اینکه تصویب بشه که آینه آبله در دنیا ریشه‌کن شده، باید از 3 سال قبلش آبله وجود نداشته باشه.
درسته.
آخرین نفری که دچار آبله شد 3 سال قبل از اون بود. یک آدمی بود به اسم علی ماهو که یک آشپز بود در موگادیشو سومالی. این آخرین نفری بود که آبله گرفت در اکتبر 1977. بعد 3 سال بعدش 1980 مجمع بهداشت جهانی تصویب کرد که آبله دیگه وجود نداره و از اون موقع به بعد دیگه آبله‌ای وجود نداشته.
به جز آبله آیا بیماری های دیگه ای هم بوده که به طور کامل ریشه کن شده باشن؟
اتفاقا سوال خوبیه. بعد از این که آبله ریشه کن شد، خب آبله اولین بیماری عفونی یا بیماری واگیری بود که در دنیا ریشه کن می شد و این کار در اثر داشتن یک واکسن مؤثر بود. سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو این سازمان به این فکر افتادن که حالا که آبله ریشه‌کن شده، چرا دنبال ریشه‌کنی بقیه؟
پس الان به نظر شما آبله کاملا ریشه‌کن شده و امکان برگشتش تو دنیا وجود نداره؟
امکان برگشت نمیشه گفت نیست، وجود داره ولی احتمالش خیلی کمه، خیلی کمه. میدونید چرا وجود داره؟ برای اینکه بعد از اینکه گواهی شد که آبله نیست، باید فکری میکردن که اگر آبله برگشت، یه دفعه بعد از 20-30 سال 40 سال دیگه کسی مسئولیت نداره در دنیا. یک مرتبه در دنیا مرگ و میر زیاد ایجاد میکنه، گسترش وسیع پیدا میکنه، بنابراین باید آمادگی داشته باشن که اگر آبله برگشت واکسن براش آماده داشته باشن.
درست.
نتیجه این بود که ویروس آبله رو نگهداری کردن، نذاشتن از بین بره و سالهای سال ویروس آبله در 3 جای دنیا نگهداری می شده. هنوز هم همینطوره. یکی در سازمان جهانی بهداشت در ژنو، در مسکو و در یکی دیگه از کشورهای به اصطلاح دنیا که هنوز هم در حقیقت آمریکا CDC. پس CDC آمریکا، در مسکو و ژنو، در این 3 جا ویروس نگه داشتن که اگر یه وقت به دلیلی آبله برگشت
و شیوع
بتونن سریعاً واکسن تولید کنن و جمعیت دنیا رو واکسینه کنن، که چون آبله بیماری خطرناکیه.
درست.
در حدود 30-40% مرگ و بیشتر 60-80% مرگ و میر داره، به خصوص در بچه ها مرگ و میر بیشتره و به علت اون تابلایی که ایجاد میکنه و خیلی عمیقه، در پوست صورت گدالای ایجاد میشه که افراد مبتلا به آبله را قبلا میگفتن افرادی که آبله رو هستن.
درست.
جاش میمونه، روی زیبایی اثر بد داره و بنابراین این باید به صورتی باشه که تمام این نکات به جز مرگ و میر در نظر گرفته بشه.
خیلی ممنون از شما. حالا ما به جز آبله و کلمه آبله، یک کلمه دیگه میشنویم کنار این بیماری، کلمه آبله مرغان.
بله.
آیا این دوتا یکسان هستن؟ یعنی یک بیماری یکسان هستن یا تفاوتهایی با هم دیگه
تفاوت
دارن؟
تفاوت دارن. اسمشون هم متفاوته، خصوصیاتشون هم فرق داره. از نظر اسمی آبله که اصطلاح انگلیسیش از سمال پاکس. آبله مرغان
چیکن پاکس.
یه اصطلاح دیگه هم هست که آبله رو بهش میگن واریولا. آبل مرغان میگن واریسل. اینا فرق داره. از نظر علائم، خطرات، عوارض هم کاملا متفاوتن. آبل مرغان یک بیماری نسبتا خوشخیمه که معمولا بچه ها در همون دوران کودکی میگیرن، مبتلا میشن. اگر شاید 90% بچه ها در کشورهای در حال توسعه قبل از اینکه به سن 18-20 سالگی برسن، بعد از بلوغ، در زمان بلوغ یا چند سال بعد از اون مسئولیت پیدا میکنن، چون آبل مرغان میگیرن. ولی آبله که نیست بهتر. آبل مرغان بیماری خوشخیمیه در بچه ها، ولی اگر بچه ها نگیرن در سنین بزرگسالی بگیرن، عوارضی داره که نسبت به آبل مرغان کودکان خطرناکتره. آبله که خب همیشه خطرناکه و طبیعی است که نگران کننده است اگر خدا نکرده برگرده. ضمن یه تفاوت اصلی دیگه به جز عاقبت دو بیماری که آبل مرغان خوشخیم، آبل خطرناک و کشنده و مشکل آفرین، تفاوت دیگه اینه که تابلایی که پیدا میشه روی بدن که ما بهشون میگیم بصورات، در مورد آبل مرغان بصورات نسبتا سطحی هن، عمدتا روی تنه هستن، ولی در آبله عمدتا در دست و پا، به خصوص کف دست و پا و عمیقن. یه اصطلاحی هست که میگن ویروس آبله کف دست و پا رو بهش احترام نمیذاره. آبل مرغان احترام میذاره، اونجا پیدا نمیشه، ولی آبله کف دست و پا اون تاولاش ایجاد میشه.
حالا این دو بیماری که شما در موردشون توضیح فرمودین، میخوام ببینم که کدومشون خطرناکتر هستن یا میزان خطرناکی کدومشون بیشتره.
اصلا قابل مقایسه نیستن.
درست.
آبل مرغان یه بیماری خوشخیمه.
بله.
حالا اگر در زمان کودکی کسی نگیره، در زمان بلوغ و بزرگسالی میتونه عوارضی داشته باشه، ولی خطراتش به هیچ وجه با آبل قابل قیاس نیست.
یعنی اگه این بیماری رو نگیره، یه عوارضی در بزرگسالی متوجهش خواهد شد؟
عوارض نه، اگر در کودکی نگیره مسئولیت پیدا نمیکنه.
درسته.
اگر اون کسی که بزرگسالی، به مرحله بزرگسالی میرسه، با یه کودکی که آبل مرغان داره در تماس باشه، مسئولیت نداره، ممکنه بگیره. اون موقع اگه بگیره، بیماریش نسبت به بیماری یک کودک خوشخیمه شدیدتره، ولی خطر مرگ و میرش و عوارضش به هیچ وجه با آبله قابل مقایسه نیست، چون آبله 60-80% مرگ و میر داره.
درست.
حالا
در واقع این عوارض به این دلیل هست که پادتن این بیماری تو بدن این شخص ایجاد نشده و تشکیل نشده.
عوارض مربوط به آبله
بزرگسالی رو، عوارض مربوط به بزرگسالی رو که فرمودین، اگه تو کودکی نگیره، تو بزرگسالی عوارضی متوجه شه.
همینه. ببینید در بله همینطوره. مثل که سن تأثیر داره، کسی که بزرگسالی میگیره، کسی هست که در کودکی نگرفته پاتن نداره. و جالب اینه که یه بچه هم که میگیره پاتن نداره در کودکی.
درست.
ولی در اون بیماری خطرناک نیست، عوارض چندانی نداره، نسبتا خوشخیمه. ولی اگر همین بچه نگیره تا سن بلوغ و بزرگسالی، نوع بیماری که درش بروز میکنه که در اثر نداشتن پاتنه، خطراتش خیلی بیشتر از خطر بروز آبل مرغان در یک کودک است.
درسته. آقای دکتر، بنده یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم. اینکه در بیماری های عفونی ما سه کلمه میشنویم: ریشه‌کنی، حذف و کنترل. میخوام بدونم که تفاوت این سه کلمه تو بیماری های عفونی چیست؟
اینم خیلی نکته جالبیه. در مورد مبارزه با بیماری عفونی این سه تا اصطلاح رایجه. ریشه‌کنی وقتی گفته میشه که عامل بیماریزا، که حالا ممکنه ویروس باشه، باکتری باشه، هر چی دیگه، از بین رفته باشه. مثلا وقتی میگیم آبله، آخرین نفری که آبله گرفت 1977 بود و تا سه سال بعدش که پیگیری شد دیگه آبله نبود، 1980 که مجمع بهداشتانی تصویب کرد آبله ریشه‌کن شده، یعنی ویروس از روی زمین ریشه‌کن شده، دیگه ویروس نیست. این اصطلاح ریشه‌کنیه. کمان که یه موقع فکر کردن که فلج اطفال، فکر میکردن که مالاریا ریشه‌کن میشه، بعد این همچین تحقق پیدا نمیکنه. خب بنابراین این در مورد آبله بود اتفاق افتاد.
درست.
سازمان جهانی بهداشت 8 سال بعد از اون با کشور عضوش به این فکر افتادن که حالا که آبله که واکسن داره ریشه‌کن شده، چرا بقیه بیماری عفونی که واکسن دارن اونا ریشه‌کن نشن. بنابراین بیماریه که مد نظر قرار دادن برای ریشه‌کنی فلج اطفال بود، که در سال 1988 همون مجله تاشانی تصویب کرد که فلج اطفال چون واکسن داره با سایر اقداماتی که میشه در سال به اصطلاح 2000 باید ریشه کن بشه. 1180 12 سال بعد ریشه کن بشه. وقت خوبی بلی. بود. ولی 12 سال گذشت، سال 2000 اومد، فلج اطفال ریشه کن نشد. گفتن حالا 2000 نه 2005 بازم نشد. بعد گفتن 2020 باز هم نشد. در حال حاضر در کلیه 6 منطقه دنیا، منطقه آفریقا، در حقیقت باید بگم منطقه آمریکا، اروپا، منطقه آسیای جنوب شرقی، غرب اقیانوس آراب و مدیترانه شرقی، اینا 6 منطقه دنیا. منطقه مدیترانه شرقی که 22 کشور داره تنها منطقه‌ای هست که موفق نشده فلج اطفال ریشه‌کن بکنه. آفریقا با 48 کشور موفق شده، ولی تو منطقه ما که 22 کشور هست و پاکستان و افغانستان هم دو تا از این کشور هستن، ویروس فلج اطفال هنوز که هنوزه در افغانستان وجود داره و طبق آخرین آمار دو مورد، دو نفر بودن که فلج اطفال داشتن در سال 2022 که حالا هست.
دلیل خاصی داره که اینجا ریشه‌کن نشده اما تو آفریقا ریشه‌کن؟
بالاخره لابد مشکلات که در این دو تا کشور بوده، حالا مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و و. خب بالاخره افغانستان کشور مشکلداری بوده سالها، درست. جنگ گرفتاری داشته پاکستان به نحو دیگه، اینجا مونده و اگر بنا بشه ریشه‌کن بشه فلج اطفال دیگه سال 22 اگر بناشو دو نفر گرفتن باید سال بعدش بیاد سال 2023 برسه. اگر سال 2023 افغانستان دیگه فلجی نداشته باشه باید 3 سال بگذره. بعد از 3 سال اگر افغانستان بیمار مبتلا به فلج اطفال نداشت اون موقع میشه گفت که
ریشه‌کن
شده. ضمناً این در مورد ریشه‌کنی بود.
بله.
ولی تفاوت با درس کنم که عرض کردم ریشه‌کنی یعنی عامل بیماریزا از بین میره، در آبله رفته. در مورد فلج اطفال ریشه‌کنی اتفاق نیفتاده. چرا؟ هنوز ویروس در افغانستان هست. پس نشده. ولی در مورد
و از آخر مورد ابتلا 3 سال نگذشته.
بله، آخری مبتلا بعد که سال، اگر امسال که هیچی هست، اگر سال آینده آخرین مورد ابتلا دیگه اتفاق نیفته 3 سال باید بگذره، میشه 2023 24 25. بعد 2026 بگن که ریشه‌کن شد. هست وقتی است که عامل بیماریزا از بین نمیره، ریشه‌کن نمیشه، ولی به حد اقل میرسه میزان بروز بیماری. مثلا اصطلاحاً در سازمان جهانی بهداشت این اصطلاح وجود داره که میگن که کزاز نوزادان حذف شده.
درست.
کزاز عاملش حذف نشده، عامل بیماریزا، ولی یه تعریف داره. میگن اگر در یک کشوری میزان بروز کزاز نوزادان برای هر 1000 تولد زنده، یعنی در مقابل 1000 بچه که به دنیا میان، کمتر از 1 مورد باشه، میگن حذف شده. خیلی از کشورها حذف کردن، کشور خود ما هم این کارو کرده، کزاز نوزادان. یا مثلا جزام تعریف حذف براش دارن، میگن وقتی است که در یک کشوری جزامی که به صورت بیماری عمومیه میزان بروزش کمتر از 1 مورد جزام برای 10,000 نفر جمعیت باشه. حالا برای سرخل تعریف دیگه گذاشتن برای حذفش. کنترل وقتی است که نریشکن شده بیماری، نه حذف شده، بلکه میزان بروز کم شده به صورتی که دیگه مشکل بهداشتی مهم نیست. مثلا در کشور خود ما یه موقعی مالاریا خیلی مشکل جدی بود. توی کشورهای شمالی کشور ایده بودن که کارشون بود که مثلا کاسب بودن، مغازشون رو تعطیل میکردن. حالا این که میگم چند دهه پیش، میرفتن خونه به قول خودشون لرزشون رو بکنن و بیان مغازشون، چون یه روز در میون، 2 روز در میون تب میکردن و لرز.
درست.
لرز و تب و عرق. خب مالاریا حالا کنترل شده، نمیگیم ریشه‌کن نره هست. چرا؟ برای اینکه هنوز مالاریا تو کشور ما در مناطق جنوب شرقی کشور وجود داره، در قسمت‌های از هرمزگان، سیستان، بلوچستان، یه جای کوچیکی هم از کرمان در کهنوج و جیرفت و اینا.
خیلی ممنون از شما.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد. ریزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
من یه سوال دیگه از خدمتتون بپرسم، این که به جز آبله آیا بیماری عفونی دیگری هم بودن که ریشه‌کن شده باشن یا قابل ریشه‌کنی باشن؟
بله، اینه به نوعی عرض کردم در توضیحاتم که به جز آبله بیماری نبوده که تا ریشه‌کن بشه، ولی بیماری که هدف ریشه‌کنی هست همین فلج اطفاله.
بله.
که الان همه جای دنیا نمیگیم ریشه‌کن، چون اگر در یه جای یه ویروس هم باشه، در یه بیمار باشه، هست نمیشه گفت که ریشه‌کن شده. در 5 منطقه از 6 منطقه دنیا فلج اطفال هست شده، ولی چون در افغانستان وجود داره، حالا در گذشته پاکستان هم همینطور، اصطلاح به اصطلاح ریشه‌کنی به کار برده نمیشه. وقتی میتونیم بگیم ریشه‌کن شده که 3 سال از سالی که اصلا حتی یه نفر بیمار نبوده بگذره تا اون وقت بگن ریشه‌کن شده. بنابراین فلج اطفال امکان ریشه‌کنیش تا 4-5 سال آینده وجود داره خوشبختانه.
آقای دکتر، این لفظی که ما به کار میبریم ریشه‌کنی، آیا این برای بیماری صحیح هست؟ یعنی این اتفاق میفته که ریشه‌کنی رخ بده به طور کامل در مورد یه بیماری، و اینکه نقش بهداشت جهانی در این زمینه چی هستش؟
بله بله، امید هست. همینطور که در مورد بیماری هایی میتونیم امیدوار باشیم به رسیدن به هدف ریشه‌کنی که اون بیماری مخزنش فقط انسان باشه. بعضی از بیماری هستن که فقط مخزن انسانی ندارن، پرندگان، حیوانات، چارپایان و و اینا هم مخزن هستن، مشکل میشه کار. در مورد آبله خب مخزن انسان بوده، البته آبله در میمون هم هست، آبله گاوی هم که عرض کردم، ولی و دیگه این که مخزن اصلی انسان بوده و دیگه این که براش واکسن مؤثر بوده. برای فلج اطفال هم واکسن مؤثر هست، دو نوع واکسن خوراکی و تزریقی هست این واکسن ها، و به اصطلاح مخزن اصلی هم در مورد فلج اطفال انسانه، بنابراین زمینه فراهم است. فقط کافی است که تلاش همگانی بشه، سازمان جهانی بهداشت هم این رهبری بکنه، این موضوع به اصطلاح تلاش برای ریشه‌کنی رهبری بکنه، حمایت بکنه، حمایت فنی بکنه. کشورهای دیگه هم به دوتا کشوری که مشکل دارن، حالا پاکستان خوشبختانه در صرف یکی دو سال اخیر مشکلش حل کرده، ولی افغانستان کمک بکنن که اونا به اصطلاح ویروس از بین ببرن.
کشورهای دیگه چطور میتونن به افغانستان کمک کنن؟
کمک مالی، کمک فنی. عمدتاً کشورها باید کمک مالی بکنن،
درسته،
ولی سازمان جهانی بهداشت کمک فنی علمی.
و به چه صورت خواهد بود این کمک علمی و فنی سازمان بهداشت جهانی؟
کمک فنی که بیان کارشناسایی که متخصص هستن،
درسته،
میفرستن به افغانستان، میرن وضعیت بررسی میکنن، در نهایت گزارشی تهیه میکنن و توصیه‌ای میکنن، میبینن مشکلات در کجا هست. آیا در یه جایی مشکل واکسیناسیون طوری است که به اصطلاح در مناطقی است که واکسیناسیون صورت نمیگیره، افرادی هستن که ضد واکسنن، نمیذارن واکسیناسیون انجام بشه، آیا مشکلات اقتصادی هست؟ اینا را دنبال میکنن و توصیه میکنن به مقامات مسئول کشور، سیاستگزاران، که حمایت بکنن از این برنامه. این کار سازمان جهانی بهداشت میکنه. ضمناً همایش هایی میذارن، دورهای آموزشی میذارن، از نظر واکسن و تجهیزات مربوطه کمک میکنن. اینا را سازمان جهانی بهداشت انجام میده. کشورهای دیگه عمدتاً کمک اقتصادی باید بکنن.
آقای دکتر، همینطور که خودتونم مستحضر هستید، ما با ویروس کرونا درگیر هستیم و خب ممکنه چند سال آینده برای افرادی که حضور دارن کرونا خیلی محسوس نباشه یا تعریفی که ما الان از کرونا داریم برای اونها وجود نداشته باشه. با توجه به اینکه شما تو مقطع معاون وزارتخونه بودیم و در سازمان بهداشت جهانی هم فعالیت داشتید، میخوام ازتون خواهش کنم نکته‌ای که فکر میکنین قابل ذکر باشه در مورد ویروس آبله و بیماری آبله برای شنوندگان ما ذکر بفرمایید.
آبله اشاره کردم، من عرض کردم که بالاخره طوری هست که آبله که حالا در دنیا ریشه‌کن شده، این ریشه‌کنی هم حفظ شده، در حال حاضر نگرانی اونچنانی نیست که کسی نگران باشه. 1980 تا الان 2022 42 ساله که آبروی شکن شده، گواهی شده، دیگه هم کسی نگرفته.
درست.
ولی امکان این که کارهای تروریستی بشه، حالا ویروس از آزمایشگاه که نگهداری میکنن فرار بکنه، این امکانات بعیده ولی غیر ممکن نیست. اگر یه همچی اتفاقی
خودش به تنهایی فرار کنه یا کمکش کنن،
حالا اون که میگم تروریستی همون کمکه.
بله.
خودش به تنهایی، خودش همت داشته باشه، همت بد البته، یا کمکش کنن از طریق کارهای تروریستی میشه. اگر این کار بشه دنیا با یه فاجعه روبرو میشه. ولی در حال حاضر که از 1980 عرض کردم 42 سال گذشته، خوشبختانه اتفاقی نیفتاده. درست. همه اطمینان دارن که آبله وجود نداره.
درست.
آبله میمون و آبله میمون هم برای انسان خطری نداره، البته باید مراقبت هایی هم بشه در آفریقا، در جای دیگه که حالا بحث طولانی داره، ولی در حال حاضر به جز فرار ویروس و کارهای تروریستی نگرانی دیگه ای نیست. اگر این دوتا اتفاق نیفته که احتمالش خیلی کمه، در مورد آبله نگرانی نیست. ولی باید تلاش ها در دنیا روی بیماری دومی که قابل ریشه‌کنیه و در آستانه ریشه‌کنی قرار گرفته،
درست،
یعنی فلج اطفال، رو متمرکز بشه.
بله.
حالا شما فرمودین که مایل هستین در مورد ویروس کرونا صحبت کنید، اگه توضیحاتی در این زمینه دارید ما میشنویم.
کرونا در دسامبر 2019 بود.
بله.
که بیماری کرونا، این بیماری اخیر در ووهان چین اتفاق افتاد.
درست.
و از اون موقع به بعد مدت ها محدود بود در چین، بعد به همه جا منتشر شد، تا اینکه بعد از گذشت چند سال به صورت جهانگیری در آمد. ما سه تا اصطلاح داریم در مورد بیماری ها. اصطلاح به اصطلاح اندمیک یعنی بومی، تکگیر یعنی وقتی یه بیماری تک تک بروز میکنه، بیماری همگیر که بهش میگن اپیدمی، و بیماری عالمگیر. کرونا از حالت تکگیری به حالت همگیری در اومد، بعد شد عالمگیر، یعنی کل دنیا رو گرفته. وقتی یه ویروسی عالمگیر میشه، این ویروس دیگه مقابله باش آسون نیست، خطراتش خیلی زیاد میشه. کما اینکه پندمی انفلانزا 1938 40 میلیون تلفات داشته در دنیا، میتونید باور کنید؟ 1957 3 میلیون، 1968 2.5 میلیون. چرا؟ برای که پندمی شده، کرونا پندمی شده. این نوع از ویروس خاص کرونا که به کووید 19 معروف شد، چون 19ش برمیگرده به 2019، پندمی شده. بنابراین قدرت انتشار زیاد، درجه کشندگی زیاد. در مورد انفلانزا که من مثال زدم، در حال عادی درجه کشندگی انفلانزا 0.1%. یعنی از هر 1000 نفر که انفلانزا بگیرن یکیش فوت میکنه.
درست.
ولی در پندمی 1938 شد 2.5%، یعنی درجه کشندگی 25%.
درست.
بنابراین کرونا یه آفته، و به نظر من جدا از این که یک آفت پزشکی هست، از نظر مرگ و میر و گرفتاری هایی که ایجاد میکنه، از نظر اقتصادی اجتماعی هم واقعا آفت بزرگیه. شما ببینید چقدر نظر اقتصادی برای دنیا مشکل ایجاد کرد کرونا.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. و ما مهمان تلفنی برنامه امروز پشت خط هستن جناب آقای دکتر حسین ملک افضلی، معاون سابق وزیر بهداشت و عضو هیئت امنای انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، سلامت باشید. موضوع برنامه ما در مورد روز جهانی واکسیناسیون آبله هست. می‌خواستیم که در این زمینه صحبت‌ها و نقطه نظرات شما رو بشنویم.
عرض کنم که خب این روز بزرگیه.
بله.
باید به همه مردم دنیا تبریک گفت که قدرت علم رو نشون میده.
درست.
یعنی همونطوری که مقام معظم رهبری گفتن، علم سلطانه و قدرت واقعی در دست عالمانه. در حال خب کشف اصولا واکسن از این واکسن شروع شد. عرض کنم که متجاوز 200 سال قبل، به هر حال این واکسن به عنوان اولین نوآوری بود که در علم پیشگیری اتفاق افتاد و بعد خب ادامه پیدا کرد به انواع و اقسام واکسن ها. که آخرینش هم همین واکسن کرونا بود که ما خودمون شاهد بودیم، در حالی که ما روزی 600-700 تا مرگ از کرونا داشتیم.